اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. طالبان ادعا میکنند که مرکز ولسوالی قلعه زال کندز را تصرف کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر یک اعلامیه گفته است که این گروه قماندانی پلیس و مقر ولسوالی زال و تمام پوسته های امنیتی در ساحه را تصرف کرده است. اما سید محمود دانش سخنگوی ولایت کندز در صحبت با تلویزیون آشنا تصرف ولسوالی زال را توسط طالبان رد کرده گفت که جنگ در این منطقه شدیداً ادامه دارد، اما آنها این ولسوالی را تصرف نکردند. این در حالی است که محفوظ اکبری یک سخنگوی پلیس به خبرگزاری رویترز گفت که بعد از 24 ساعت درگیری شدید، نیروهای امنیتی افغان امروز شنبه به خاطر جلوگیری از تلفات بیشتر ملکی و نظامی از ولسوالی قلعه زال عقب نشینی کردند. مقام های افغان از کشته شدن 4 منصوب پلیس در ولایت هلمند خبر دادند. جنرال حق نور کتوز، قماندان امنی هلمند، روز شنبه گفت که این 4 تن دیشب در یک پسته امنیتی در نزدیکی لشکرگاه در سر فیر مرمی که احتمال دارد حمله خودی باشد کشته شدند. این جنرال افغان گفت که تحقیق در مورد ادامه دارد. تا حال کسی مسئولیت این حمله را متقبل نشده است. پاکستان چندین لاری حامل مواد امدادی را امروز شنبه به قریه هایی که در امتداد سرحد با افغانستان قرار دارد ارسال کرده است. در درگیری های روز جمعه میان نیروهای سرحدی افغان و اردوی پاکستان در این قریه ها در امتداد سرحد سپین بولدک چمن 11 نفر کشته شد و سرحد چمن مسدود شد. پاکستان ادعا می کند که بیش از 50 روستایی و چند سرباز در این حمله زخمی شدند. جنرال عبدالرازق، قماندان امنی کندهار و رئیس اپراتیفی ولایت جنوبی، به صدای امریکا گفت که در این درگیری ها 4 تن از نیروهای سرحدی افغان جان باخته و 37 تن زخم برداشتند که شامل 14 پلیس سرحدی می شود. در میان کشته شدگان 2 غیر نظامی افغان به شمول 1 زن نیز شامل است. مقام های پاکستانی می گویند در حالی که قبلا در مورد سرشماری نفوذ در این ساحه به افغانستان خبر داده بودند، سربازان افغان بر هیئت سرشماری و سربازان همراه آنان فر کردند. درگیری روز جمعه با تماس ها بین قماندان های محلی اردوی کشور پایان یافت، اما گذرگاه چمن سپین بولدک برای دومین روز مسدود است. اخبار منطقه و جهان. کمیسیون انتخابات فرانسه از رسانه ها تقاضا کرد که محتوای ایمیل ها و مدارک مربوط به ستاد انتخاباتی ایمانوئل مکرون، کاندید ریاست جمهوری آن کشور را که هک شده، افشا نکنند. این کمیسیون طی یک اعلامیه گفت که نشر این اطلاعات می تواند جرم پنداشته شود. ستاد انتخاباتی آقای مکرون روز جمعه اعلام کرد که هدف یک حمله بزرگ سایبری قرار گرفته و ایمیل های این ستاد از طریق اینترنت به نشر رسیده است. این اطلاعات در حال افشا شد که قرار است فرانسوی ها فردا یکشنبه در دور دوم انتخابات آن کشور اشتراک کرده و از میان ایمانوئل مکرون و مارین لوپن یکی را منصب رئیس جمهور انتخاب کنند. با وجود خشونت ها و درگیری های پراکنده در ساحات مرکزی سوریه، در دیگر بخش های این کشور آرامش نسبی برقرار شده است. تفسیر بیشتر از محمد هاشم عبیب‌زاده.
این آرامش بعد از توافق ایران، روسیه و ترکیه روی ایجاد ساحات امن در سوریه با توقف بمباران به میان آمده است. تا حال گزارش از تلفات جانی بعد از این توافق در دست نیست. مقام های روسی می گویند که حداقل 1 ماه را در بر خواهد گرفت تا جزئیات این توافقنامه تشکیل شود. حکومت سوریه گفته است که با وجود مراعات مواد این توافقنامه، به جنگ خود علیه تروریست ها در هر جایی که باشند ادامه خواهد داد. حکومت سوریه واژه تروریست را برای مخالفین مسلح خود نیز به کار می برد.
حکومت ترکیه دستور توقیف 17 قاضی و 6 سرنوال را صادر کرد که قبلا از پست‌هایشان برکنار شده بودند. شبکه خبری آنادولو ترکیه گزارش داد که دستور توقیف این مقامات به خاطر عضویت آنان در گروه فتح الله گولن روحانی مخالف حکومت صادر شده است. این مظنونین در جمع 107 قاضی و سرنوالند که روز جمعه منفک شده بودند. به دنبال کودتای ناکام سال قبل که حکومت ترکیه ادعا می کند فتح الله گولن آن را تراحی کرده بود، بیش از 4200 قاضی و سرنوال کارهایشان را از دست دادند. در سرکوبی های بعد از این رویداد حدود 100,000 کارمند حکومتی از وظایفشان اخراج و بیش از 47,000 تن توقیف شدند. گروه فلسطینی حماس اسماعیل هنیه، صدر اعظم پیشین اداره خود مختار فلسطین را به عنوان رئیس دفتر سیاسی خود انتخاب کرد. فوزی برهم، سخنگوی حماس، به خبرگزاری رویترز گفت که دوره کاری خالد مشعل، رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس، مستقر در قطر خاتمه یافته است. این در حالی است که یک سند جدید مشیهای حماس نشان می‌دهد که موقف این گروه در برابر اسرائیل نرمتر شده است. حماس بعد از تسخیر باریکه غزه در سال 2007 از نزد حزب فتح، یک شاخه بزرگ نظامی را در این ساحه مستقر کرد. و شمار تلفات جانی ناشی از شورش‌های ضد حکومت در ونزوئلا به 38 نفر رسیده است. در تازه‌ترین رویداد یک مظاهره کننده در شهر والنیسا کشته شد. تظاهرات وسیع برای برگزاری انتخابات و خلع نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت به تاریخ اول اپریل در آن کشور آغاز شد. در جریان این تظاهرات هفته قبل دکانها در شهر والنیسا مورد چور و چپاول قرار گرفت و این شهر را با هرج و مرج موجی ساخت. رئیس جمهور مادورو که از حمایت اردوی آن کشور برخوردار است، به خواسته های مظاهره کنندگان جواب مثبت نداده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
گفتو شنود. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه گفت و شنود. امشب در خدمت قرار دارم با امیدی که شما هم صحت کامل داشته باشین. دوستان عزیز، قسمی که در آغاز برنامه هم یادآوری شد و تعداد دوستای ما که به اینترنت دسترسی دارن حتما در صفحات فیسبوک صدای آمریکا هم دیدن، در بحث برنامه امشب می‌خوایم ابعاد مختلف دلیل تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان را به بحث بگیریم. شما هم میتونین که در برنامه اشتراک بکنین و هم میتونین تعداد دوستای ما که به فیسبوک یا به اینترنت دسترسی دارن میتونن سری بزنن به facebook.com/voadari. پیام هایشان، انتقادا و سوالاتتان میتونین که با مهمانان عزیز ما شریک بسازین. نظریات بعضی دوستای ما را که با ما شریک ساختن حتما در لابلای برنامه به نشر میرسانیم، ولی شما میتونین به شماره تلفن 0790-010-070 زنگ بزنین. البته در نیمه 15 دقیقه دوم برنامه بعضی از دوستای ما را نظریاتشان از طریق تلفن هم خواد گرفتیم. مهمانان ما در بحث امشب با ما آقای ذبیح الله ازمرعی، منشی شورای ولایتی ولایت ننگرهار، و همچنان آقای سید محسن احسانی، تحلیلگر سیاسی هستند. آقای احسانی سلام بر شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، خوش آمدین.
سلام به شما، همکاران شما، همچنان به شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا، همچنان مهمان
بند. زنده باشین. آقای ازمرعی، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین.
تشکر. سلام به شما و به تمام شنونده محترم و مهمان عزیز و همکاران تخصیصی.
زنده باشین. آقای سانی، بیاین بس از شما آغاز میکنیم. در اواخر، در البته اگر در مجموع در طول سال جاری و سال گذشته نظر بیندازیم، تنش‌های متعدد بین نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی رخ داده. شما چی فکر میکنین دلیل از این تنش‌ها در چی است؟ با وجود از اینکه بارها بین مقامات البته مذاکرات صورت گرفته، روی از این موضوع بحث شده، حتی رئیس اداره استخبارات پاکستان هم به کابل آمده بود، دلیل از این تنش‌ها چی بوده میتونه که بعد وقتن فوقتن حتی به کشته شدن و زخمی شدن نیروهای دو طرف میانجامه؟
تنش بین افغانستان و پاکستان متاسفانه زمینی که یک پیشینه تاریخی داره و به گونه هر از گاهی پاکستان به خصوص در این 7-8 سال گذشته حملات رو در خاک افغانستان انجام داده، میتونه عوامل مختلف داشته باشه. از جمله یک بحثی که وجود داره این است که ما در بخصوص در 2 سال گذشته شاهد ناکامی روابط دیپلماتیک و بازی‌های دیپلماتیک و دیپلماتیک بعد از طرف افغانستان صورت میگیرد. در مجموع سردی روابط بین افغانستان و کابل و اسلام‌آباد را نتونیم بشماریم. در این دومی که من باور دارم این است که با یک نهج مصرف سازی حکومت افغانستان و از هانامه افغانستان به سمت مناطق جنوب و مشکلات نوار فرضی، خط فرضی که بین افغانستان و پاکستان وجود داره و از طرف دیگه هم جابجایی حلقات تروریستی، حلقات نظامی که به یک در همسویی با پاکستان در افغانستان عمل میکنن در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان، بحثایی هست که میتونن حسوگمان ها را بیشتر بکنه و در عین حال بس تاریخی هستم که متاسفانه در این 6-7 سال ما شاهد پیش آمد پاکستان در خطوط فرضی بین دو کشور هستیم. ما شاهدی هستیم که کیلومترها پاکستان پیش آمدن و تعرض کردن و با این جنگ و جدل ها بسیاری از مناطق افغانستان متاسفانه خالی از سکنه ساختن. ما اگر در ولایت ننگرهار مثلا نظر بیندازیم، در ولسوالی های مثل اچین و جاهای دیگر، در ولسوالی چونگوشته یا در ولایت کونر و امثال هم، در مجموع ما میبینیم که یک پیش آمد بسیار غیر قابل انتظاری از آبرت پاکستانی ها صورت گرفته و در عین حال مردمی که در این طرف خطوط مرزی زندگی میکردن، افغان های ما، اینا متواری شدن، اینا به جاهای دیگر شدن و فرصت بیشتر احیا کردن و ایجاد کردن برای حضور پاکستانی ها و برای تعرض پاکستانی ها و یک سری فعالیت ها برنامه های پاکستان در کل افغانستان دارن.
بله، چی فکر میکنین که فرصت ها از جانب کی ایجاد شده؟ آیا حکومت افغانستان در اینجا ضعیف از خود حرکت کرده، از خود اقدام نشان نداده، و یا هم پاکستان به اصطلاح خود قدرتمندتر نسبت به افغانستان میپنداره که از نقطه نظر نظامی هم هست و از نقطه نظر اقتصادی هم؟
ببینید، مشخص است ما وقتی بحث پاکستان افغانستان رو مطرح میکنیم، وقتی میایم روی توازن قدرت در بین دو کشور صحبت میکنیم، متاسفانه افغانستان نمیتونه برابری بکنه و حداقل توازنی رو برقرار بکنه در این حوزه. و در عین حال بحثی که در مشکلاتی که بین پاکستان و افغانستان بوده و تنش هایی که معمولا بین دو کشور انجام صورت گرفته، به یک نحوی متاسفانه دیپلماسی که بعد از جانب افغانستان صورت میگیرد، مخصوص در دوره حکومت وحدت ملی به رهبری آقای اشرف غنی، متاسفانه که ما بیشتر درگیر روزمرگی شدیم، درگیر ناکامی شدیم و این ناکامی دیپلماسی در افغانستان باعث شد که پاکستان ها بیشتر جرأت بکنن، پاکستان ها بیشتر مداخله بکنن و پاکستان ها بیشتر به او اهدافی در افغانستان دنبال میکنن، سهم بارز فزاینده ای را بگیرن و داشته باشن. اما در مجموع بعضی مسائل و مشکلات هست که حتی در توان حکومت افغانستان هم نیست، اما میتونه حکومت افغانستان بهتری برای یک همدرایی منطقه‌ای باشه، بهتری برای یک اجماع منطقه‌ای باشه در راز دوسته به حل مشکلات.
بله آقای ثانی، از اگر بیایم سر توازن قدرت، حکومت افغانستان با وجود ازی که از نگاه قدرت نسبت به پاکستان البته اونقدر قدرتی که پاکستان داره نداره، ولی حکومت افغانستان قراردادهایی را به امضا رسانیده و متحدین داره که اونا به نحو متضمن دفاع از خاک افغانستان در مقابل همچون قدرت ها هستن. چرا حکومت افغانستان نتانسته که عظمی توافقنامه یک صورت بگیره و شکل درست استفاده بکنه؟
ما اگر یک نگاه مختصر نسبت به روابطی از سه سال به این طرف بین افغانستان و پاکستان داشته باشیم، یک نگاهی وسیع‌تر داشته باشیم، ببینیم حکومت افغانستان از یک قلب مسئول از بایی که زمینه سازی نشست های منطقه‌ای و زمینه سازی یک دیپلماسی فعال در منطقه شد و در عین حال حامیان بین المللش. ما در قرن اشاره که شما فرمودید، ما امروز مثلا پیمان استراتژیک ایالات متحده آمریکا داریم، ما موافقتنامه هم با ایالات متحده آمریکا داریم، ما هنوز هم حدود 48 کشور یا تا 46 کشور غربی و دنیا ما را حمایت میکنه، در افغانستان پلیس ما را حمایت میکنه، ارتش ما را حمایت میکنه، در ضابطه و بودجه و بازسازی ما حمایت میکنه، در حوزه سیاسی در رابطه با صلح با ما همکار هستند. بس این است که ما متاسفانه عوامل مختلف باعث شده که ما نتونیم موفق عمل بکنیم. اولا در بود داخلی وقت ما بریم به حکومت افغانستان، عوامل ناکامی حکومت افغانستان رو بررسی بکنیم، اختلاف بین دو تکیه که حکومت وحدت ملی در افغانستان وجود داشت، یکی از بحث‌های بسیار جدی است که امروز ما متاسفانه در افغانستان احساس میکنیم و هنوز هم وجود داره که 3 سال از عمر حکومت میگذره، هنوز هم در دیدگاه ها واحد نیستن و برخوردهایی که نسبت به قضایا چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه‌ای را این ملی از آدرس حکومت وحدت ملی صورت میگیرند دوگانه است و در تناقض قرار دارند. موضوع دیگه ای که در حکومت وحدت ملی وجود داره، متاسفانه ما در درون حکومت یک مدیریت سالم سازنده، یک مدیریت قوی نداریم. کسانی هم که امروز در رأس قدرت قرار گرفتن، اینا به جای اینکه بیاین به حل مشکلات، به حل قضایا در افغانستان بپردازن، بیاین جلوگیری بکنن از حملات بسیار وحشیانه و فجیعانه که مثلا در اردوی ما صورت میگیره، در بسیار نقاط افغانستان صورت میگیره، ما به جایی که به دنبال راه حلی باشیم، به دنبال تقویت روابط باشیم، به دنبال حل تنش‌ها و کاهش تنش‌ها بین در منطقه بین همسایگان و مسائل دیگر باشیم. اینا متاسفانه بیشتر مصروف بسیار قضاهای جزئی در داخل افغانستان هستند و به هیچ عنوان در رابطه با روند صلح، در رابطه با مذاکره با پاکستان و کشورهای همجواری که برای افغانستان مشکل ایجاد میکنن عمل نکرده.
تشکر.
دیگه‌ای که در این قسمت بسیار مهم است، یک نکته میخوام اشاره بکنم، اون ضعف مدیریتی ناشی از فساد گستره در درون افغانستان باعث شده ما در این مرحله قرار بگیم.
تشکر از شما آقای زمرای. عین سوال از شما هم میخوام مطرح بکنم، نظر شما در این رابطه چی است؟ چرا فکر میکنین که به نظر شما البته تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان افزایش یافته، خصوصا در ساحات مرزی که پاکستان همواره به گفته مقامات افغان حملات راکتی انجام میدن، حملات توپخانه‌ای انجام میدن، و چرا نمیشه که برای از این تنش‌ها یک راه حل دائمی جستجو شود تا بالاخره این تنش‌ها پایان پیدا بکنه؟
خب این باید مشاهده کنیم و بعد ذهنم داریم که چند دهه اخیر از افغان پاکستان به صفت همسایه خوب و به صفت مسلمان و به صفت مجاهد و به صفت تنظیم و به صفت مهاجر با اشکال مختلف و بنامه مختلف از افغان استفاده کردن و تا نهایت بی رسیدیم که اردوی ما پاشا شده، توته توته شده، تانگ و تیاری ما فروخته شد بالای پاکستان، افغانستان دست خالی پیدا ده، در حالی که ما هیچ نی نظام داشتیم، نی حکومت داشتیم و نی قانون داشتیم. خوشبختانه بعد سال 2001 به همکاری جامعه جهانی و خاصتا همکاری ایالات متحده امریکا در افغانستان یک نظام ایجاد شد و این نظام مرحله به مرحله روی به تقویه شدن و قوی شدن است. پاکستان در افغانستان جنایت را مرتکب شده و خیانت را مرتکب شده. این تو وقت فکر نمی‌کنند که در افغانستان بعد اردو پیدا خواهد شد و پلیس پیدا خواهد شد و یک نظام جور خواهد شد و بایا علیه ما سرگی خواهد کردن. امروز ما که قوتای خود میدونیم، افتخار به قوتای خود میکنیم و به نظام خود میکنیم و خوشبختانه که ما امروز درنده در حدود 350,000 قوای مسلح افغانستان داریم که همه تنن در مقابل متجاوزین و خاصتا در مقابل پاکستانیا که همیشه بنامه مختلف میخواهند که بالای خاک افغانستان فشار وارد کنه و یا به اهداف خود برسه در مقابل جای سرگی کنن. همیشه سال گذشته تمام مبارک رمضان قضیه پرخم جلابات باید شما کنیم دیروز موضوع سین بلدک بود که سواده خورتانش دعا میکنیم روح تمام سواده افغانستان شاد باشه، همین وپس در مقابل جای سرگی میکنم. دیگه در پالیزی او تو که لازم بود که امریکا، ایالات متحده امریکا که با افغانستان مایده استراتیجیک و امنیتی داشت به خاطر تقویت نظام افغانستان که مطابق معاهده کنه حکومت میکرد، همکاری میکرد و پالیسی خود تغییر میکرد. تا این روزی که ما صحبت میکنیم سیاست امریکا در قبال افغانستان ضعیف و بسیار ناچیز گفته میشه و در پالیزی پاکستان یکی از دوستای قدیمی امریکا و انگلستان است، یان کوشش میکنه به خاطر اهداف و منافع خود که با پاکستان روابط خوب داشته باشه و عمده علتش ضعف مدیریت در خود کشور ماست. یعنی با میلیارد ها دلار به طول 15 سال به افغانستان کمک شد، مگر قوات هوایی ما، قوات توپچی ما و قوات زرهدار ما نه تقویه شد، نه تشخیص شد و نه سرزده دلیر وطن پرست ما که همیشه که در مقابل پنجابی اول که در مقابل دشمنه از وطن همیشه خون خدا و زندگی خدا فدای از وطن می کنند.
آقای زمرای، یک موضوع دیگر که من میخواستم از شما بپرسم ویست که شما هم نظر هستین با آقای احسانی که بالاخره ضعف مدیریت در داخل افغانستان وجود داره، آیا فکر میکنین که ذهنیت ضد پاکستانی در بین مردم افغانستان وجود داره زمانی که مسئله تنش با پاکستان صورت میگیره؟ آیا فکر میکنین که افغانا بیش از حد از خود احساس نشان میتن، بیش از حد احساساتی میشن؟
یک چیز دیگر بر شما میاد اول بشون باست از این موضوع شدیم سوال دوباره شمایم و در پالیز شما ایرم میزنه و کل جهانی ایرم میزنه که در حدود 2400 کیلومتر خط فرضی دیورن با افغانستان است، دو طرفش این طرف خط و اون طرف خط همین پشتونه است. این تو حکومت پنجابی هم میخواه که همیشه پشتونه ای که چی طرف خط فرضی با طرف افغانستان باشه، چی اون طرف خط فرضی پاکستان باشه، میخواه همیشه که از دو که پشتونه ها با هم با جنگ باشن و درگیر جنگ باشن و درگیر کشمکش ها باشه که پنجاب با اهداف خود برسه. عمده موضوعی شی است و در پالیزی که ما شما خیلی چیزایی را که میدونیم که ذات مدیریت یا احساس و انگیزی که مردم افغانستان در مقابل پاکستان داره این شک و تردیدی بی وجود نداره که تمام افغانان چی در داخل کشور باشه چی بیرون از کشور باشه در مقابل پاکستان یک ذهنیت داره که در پاکستان نباشه یا پاکستان نابود باشه و این احساس وطن پرستی امره هر افغان وجود داره، در ذهنیت هر افغان موجود است که در مقابل پاکستان باید بجنگم. مگر سر دیگه پام سر دیگه سیاست های ایده ما یک رهبری داریم، رهبری مملکت داریم، یک زعیم داریم، یک نظام سیاسی داریم. این مشکلات ها را باید پیر نظام حل کنه. اگر نظام حل نکنه بخواه حمایت مردمی ما داشته نباشیم. ما امروز با در مقابل قوات نظامی پاکستان که ما قوات خود فکر میکنیم این بسیار ناچیز است، مگر اینکه مورال قوات امنیتی و دفاعی خود ما میبینیم یا در نظر مردم خود میبینیم. ما افتخار و متکیم قوات کشور
خود. بله آقای اسماعیل، پیش از اینکه از آقای احسانی سوال مطرح بکنم میخواستم شما مختصرا اگر معلومات ایراد بکنین که در مورد پشتونهای دو طرف خط دیورند صحبت کردین، آیا پشتونهای او طرف خط دیورند مایل به این هستن، شما در منطقه سرحدی زندگی میکنین، که بالاخره از افغانستان طرفداری بکنن و یا اونا با همو حکومت پاکستان خود را پاکستانی میگن و از حکومت پاکستان حمایت میکنن؟
ببینید شما در دوران حکومت آقای کارمل، در حکومت دوران حکومت آقای سردار محمد داوود خان، در حکومت دوران حکومت داری مرحوم دکتر نجیب الله که ما میگویم امو پالیسی و نظام که پالیسی امروزه مقایسه کنی که دو وقت و زمان دولت تمام امکانات مادی و معنوی خود امو پرسونا بخرج منده، مگر امو پرسونا امروز امی دلچسپی داره ایتی حمایت نمیشه یا توان حمایت ما نداریم یا مدیریت حمایت ما نداریم. این دیگه تعلق میگیره با افغانستان. شما همیشه که متوجه شده باشی امی محمود خان اسفزه و یک تعداد دیگه از پسینه که اون طرف خط دوران زندگی میکنه، شما این مصاحبه جنیارم میبینی و معلومات هایی را که ایرائه میکنه به ارتباط پسینه و پسینه دو طرف خط دوران، این با ما قابل احترام هم است و قابل تایید هم است، مگر این چیز ظرفیت و این توانمندی را که داخل کشور ما نداریم. اون پسینه ملامتی سرزا پنجابی ها حاکمیت دارن و پنجابی ها میخواه که همیشه یا تحت تسلط زا و تحت استثمار زا و زندگی کنند. نی برسن منابع میتن، نی امکانات میتن، نی استفاده با جمعی کنند.
تشکر از شما آقای اسماعیل.
و تمام نقاط قبائلی را دی دهه آخر توسط قوای پاکستانی حاکمیت حاصل کرده سن قبلا یا دورانه قبلی و جو نه اردوی پاکستان رسته میتانست نه
تشکر از شما آقای اسماعیل.
مناطق قبائلی تمام با دسترس پشتونا بوده.
زنده باشین. آقای ثانی، فقط چند دقیقه بیش نمانده، میخواستم که امروز یک واقعه دیگر که در ولایت ننگرهار رخ دادی بود که اقوام دو طرف خط دیورند یک گرد همایی ساخته بودند و خواستار راضی شدند که بالاخره باید بر از اینا زمینه مسافرت آزاد فراهم شود، یعنی بدون ویزا و بدون پاسپورت بتانن که به دو طرف خط دیورند مسافرت کنن. مختصرا اگر بگوین که چقدر این موضوع عملی است و ضمناً راه حلی که به نظر شما میتونه که بالاخره پایان تنش‌ها باشه چی خواهد بود؟
ببینید ما بخواییم بسیار خلاصه بگویم، اولا که با عنوان یک افغان غیر پشتون و هیچ عنوان نمیتونم این صلاحیت به عنوان یک فرد به خود بتون که بگویم که خط فرعی دیورند باید به رسمیت شناخته شود یا نشود، اما شدیداً به عنوان یک افغان طرفدار هستم که خط فرعی دیورند باید هر زمان شود حل شود و این که چگونه حل میشه یک طرف مردم افغانستان است و سازگارهای قانونی خواهد پاسخ دارد. من شدیداً طرفدار حل موزل هستم. یک مورد دومی که در رابطه با موضوع امروز ما صحبت کردیم، من یک مقدار بازی را پیچیده‌تر از موضوع می‌بینم و متأسفانه پشتونایی که در اون طرف خط فرعی قرار گرفتن برخلاف دیدگاه دوست ما که از ننگرهار مطرح کردن، من بار به ایستم که این پشتونها متاسفانه در این قسمت اراده اقتصاد قاطع و جدی نداشته برای حل قضایا. ما اگر در گذشته حدود 2-3 سال قبل در جریان داشتیم قرار بود یک جرگه بین پشتونهای افغانستان و پاکستان، بین مردم افغانستان و پشتونهای اون طرف پاکستان صورت بگیره، در رابطه به خط فرعی دوران صورت بگیره تا اتفاقات در قسمت انجام شود، داخل گفتگوهای ابتدایی آغاز شود، اما متاسفانه این جرگه مستقیما از طرف پشتونهای طرف خط مردم چه شد منتفی شد. و در عین حال شما در دوران حکومت آقای کرزی و در دوران حکومت آقای غنی وقتی می‌بینید که پاکستانی‌ها هر روز پیش نزدیک‌تر میشن و بیشتر به حساب نزدیک میشن، خاک میگیرن و از طرف دیگه شما وقتی می‌بینید که دروازه‌های احداث میشن، وقتی می‌بینید که فابریکه‌ها در نوار مرزی خطوط فرضی احداث میشه و پشتون های اون طرف مثلا سکوت میگه، شما وقتی میبینید که کنسولگری افغانستان در پشتونستان ایجاد میشه، یه بحث پیچیده تر میسازه که آیا از یک طرف و در عین حال ما میایم در درون افغانستان پاکستان چگونگی را تقویت میکنیم. و باور ما آیا شعار دادن بر علیه پاکستان مرگ بر پاکستان یک خودی در واقع میتونه یک از مشکلاتی باشه، یک از نگران های است پاکستان در همیشه در مذاکرات شده.
خب بالاخره راه حل چی است آقای احسانی؟ چگونه میشه که به می تنش ها نقطه پایان گذاشت؟ مسئله دیورن بحث کلان است
و از طریق اجماع ملی با نسبت به نگرانی های پاکستان در رابطه با افغانستان و نگرانی های افغانستان در پاکستان موضوع باید از طریق اجماع ملی که بتونه رهبری و نمایندگی از تمام مردم افغانستان بتونه هم شخصیت های سیاسی رهبران سیاسی مطرح و شمول حکومت افغانستان و با یک ضمانتی بسیار مقتدرانه ای که من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا به عنوان مقتدرترین کشور و در عین حال حامی حکومت افغانستان و مردم افغانستان با پاکستان در روی میز مذاکرات بشینن، در رابطه با نگرانهایشان صحبت داشته باشن و من مطمئن هستم که این نگرانها و مشکلاتی که بین پاکستان و افغانستان هستن 100% راه حل دارن و این راه حل از طریق گفتگوی فعال با ضمانت ایالات متحده آمریکا میتونه عملی و
زنده باشین. تشکر آقای زمرای، مختصرن فقط 2 دقیقه وقت داریم، میتونین شما رای حلتان رو پیشنهاد بکنید که به نظر شما
جناب ایسانی صاحب که مفتر بودن قابل احترام است نظر تماما عدبای معزز محترم کشور بما امی دوسری سال قبلی که مجرگه که دایر میشه شما متوجه باشی که دزگاه استقبالاتی پاکستان ما شما امروز به داخل خاک افغانستان است کشن آرام هستیم و قواته ما، قواته دفاعی ما، قواته کشفی ما و قواته امنیتی ما نشد مقابل از بند بردن پلانه استقبالاتی پاکستان قربانی میشه که خوب مثال است با شما شفاخانی سردار محمد داود خان و قلوردی دو سزنوی شاین پیاده قوی دست داشتن قضیه قندار که چند ماه قبل به وقوع پیوسته بود در پالیزی آیسه که در داخل افغانستان کنو توانو پلان داره که اهداف شما خدا به دسترسی پیدا کنه در داخل پاکستان که
چند
سال قبل که پشتونه که جمع شده اتنی حتم که جرگره دایر کنه او را خود بسیار زود اخلال کرده.
خب به نظر شما چی باید شود تا جلو از تنش ها گرفته شود؟ مختصرن 1 دقیقه وقت داریم.
مختصر جلوگیری از تنش ها یک یگانه رای حلشی است که پاکستان در سیاست خود تغییر مثبت داره، افغانستان به سیاست یک کشور همسایه و دوست فکر کنه دا مسائل دیوران و خط وزیر دیوران کی مطالق میشه به مردم افغانستان دی دخالت نکنه. تروریستا القاعده و سازمان تروریستی در مقابل کشور افغانستان یا در مقابل دولت افغانستان نه تمویل کنه نه تشکیل کنه نه دی فرستن او وقت میتونه که ما به یک اردو کشور سول حلا پیدا کنیم و یک روابط خود داشته باشیم. اگر پاکستان از یه اعمال و کردار خود دست نگیره همی جنگ فکر کنیم تر خواهیم خطر ضرر به حکومت پاکستان
خاطره. تشکر از شما، تشکر از آقای احسانی و همچنان از آقای ذبیح الله ازمرای که در بحث برنامه امشب با ما بودین. شب خوش براتون میخوایم.
تشکر.
زنده باشین. دوستای عزیز، برخی از شما در صفحه فیسبوک هم نظریاتتون را ارائه کردین، از جمله مرتضی یاری نوشتن که دلیل عمده تنش ها مسئله دیورند بوده و حکومت پاکستان همیشه در تلاش است که ناامنی را در این طرف خط دیورند ایجاد کنند. دوست دیگر ما آقای محمد کاظم مبارز نشتند که تنها راه حل این مشکل دست کشیدن سران کشور از معامله گری با پاکستان و از طرف دیگر نقش مهم خارجی ها دارد که همچنان دوست ما گفتن که جنگ راه حل نیست و این موضوع باید از طریق صلح‌آمیز ایتنش ها به پایان برسه. همچنان دوست ما علی اکبر وقار گفتن که پاکستان همیشه در مقابل افغانستان از زورگویی و تجاوز استفاده کرده و افغان ها را مجبور به جنگ می سازن. و همچنان ملا سمیع الله کمالی گفته که باید هر کدام دست از جنگ و مخالفت بکشن به خاطر که ضربه اقتصادی برای ملتشان است. دوستای عزیز، بحث برنامه امشب رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسه. تشکر از تعداد دوستای ما که نظریاتشون ارائه کرده بودن. همچنان تشکر میکنیم از مهمانان عزیز ما که در بحث برنامه امشب با ما بودن. دوستای عزیز، تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت میگیریم، با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت داشته باشین.